به سادگی هم از کناره اجماعات نمیشه گذشت. یعنی حداقلش اینه که یک شبهه ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، و این امر اگر در غیر حدود باشه البته مانع نیست، ما به اطلاقات تمسک میکنیم و به ادله و اجماع نمیکنیم، ولی در باب حد این اندازه ارزش داره اجماع که بیاد شبهه ایجاد بکنه و مصداقی برای قاعده استدلال و شبهات به وجود بیاد. این البته دیگه تابع اون بحثایی است که در اجماع هست و این مقدارم نوع تلقی انسان از اجماعه. این دلیلی که آقای قلپایگانی درچه اجماع حجت نیست اما لا یبعد که با اجماع مصداق قاعده تدراور حدود به شبهات بشه. این اگر با یک اقرار آمد این تدراور حدود به شبهات و ثابت نمیشه با تکرار بشه. این بنابر احوت این طوره که نیاز به دو بار هست، نه به با یک بار کافی. البته این یک بی احتیاطی داره. آیه اساس که بله در اساس که اشکالی آنه فاضل اینجا دارن به متن تحریر که میتونیشون فرمان که در قد امام فرمودن که اساس که تعدد تکرار مقتضای احتیاطه، اما در اینجا فتوا میدن که یه سبت و شرب و مسکر به اقرار مربطه، در حالی که هر دو جا مثل همه دلیل خاص نداره به اجماعی وجود داره. اخی شو سوال میکنه چرا اونجا شما دیدید که لایق مقتضل احتیاط ولی در اینجا حالت فتوایی دارید میدید؟ این سوالیه که اشکالیست که ایشون به متن وارد میکنن، متن تحریری. من دقت نکردم که اونجا را ملاحظه نکردم که ببینم آیا فرقی بوده، چه نکته‌ای در ذهن از امام بوده که در عرض فرمودن که مقتضل احتیاط و نیجا فتوا داده، در حالی که حرفش مثل همه فرقی نداره، یعنی وجهی متفاوت و متمایزی در این صدا نیست. این شبهه ایست که شما مطرح کردن بعد نیست نکرد که مراجعه بکنه دقتی بکنه بگه چرا اونجا اینطوری گفتن اینجا. خب این حالا نکته‌ای که خیلی مهمه، این یک مسئله. پس اساس که اگر کسی قاعده اجماع را در حدی که ایجاد شده بکنه بپذیره و قاعده تدرع را هم به اون شکلی که ما تفسیر کردیم و یا در اون حدی که مرحوم آقای قلپایگانی داشتن بپذیره، طبعا اینجا به استناد اون میتونه بگه با یک بار ثابت نمیشه و شارب هم اگر دو بار اقرار بکنه شخصی به شرب هم اون وقت حد داره شد با اقرار یک بار ضعف میشه و ثابت نمیشه. این بعید نیست اینجور چیز. از شاد که این یک مسئله، یک نقطه که در این بحث آمده. بعد هم می‌فرمان که در موقع شرط از بلوغ و عدل و حضوریت و اختیار و قرد، این شرایط هم در بحث اقرار قضا و شهادت و اینها بحث کردیم و دیگه تکراری شدیم. و از شاد که بله این هم یک نکته. نکته ای که اینجا مطرح میکنن بعد این است که اگر کسی بیاد ادعا بکنه که من شرب خم کردم ولی معذور بودم، مثلا اختیار نداشتم، قصد نداشتم یا جهل بود و امثال این، آیا این از شبت که پذیرفته میشود یا نه؟ میگن که از شبت که تعبیر ایشون اینجا اینه که به معتبر فل اقرار الله یقرن به شیء یختمل و معهو جواز شربه. اقرار وقتی نافذه که همراهی با یه جمله ای نشه که جواز شرب را برسونه، مثلا نگه شرب طول تداوی او مکره هم. و اساس که این از شرایط اقراره، یعنی اگر از اول اقرار میگه شرب خم کردم ولی معذور بودم، این اقرار دیگه اقراری نیست که بشه بشه اکتفا کرد. پس اقراری البته باید تکرار هم بشه، اقراری معتبره که همراه با قرینه‌ای و یا جمله‌ای نباشه که معذوریت او رو افاده بکنه. ولی اگر اولی که داره اقرار میکنه میگه که بله شرب خم کردم اما دکتر گفته بود اگر نخوری مثلا چنان میشود یا منو مجبور کرده، این اقرار طبعا نمیتونه اثبات بکنه چون همراه با بیان عذره. اگر این در صورتی است که اقرار همراه با یک عذر انشاء بشه. این از اول که میگه شرب خم کردن میگه با این عذر بود. خب این را اصلا منعقد نمیشه اقراری که مثبت حده، چون اقرار شرب جایز داره نه شرب حرامی که موجب حده. این یک فرضی که خب روشنه. ممکنه که اقرار بکنه به نحو مطلق، در کلامش خیلی چیزی وجود نداشته باشه و از ساعت که منتها بله حالا من تکلیب متن به هم بزنم صورت رو روشن بکنم. این وقتی که اقرار میکنه به اصل شرب، این چند صورت داره. یه وقتی است که متصلن در کلام عذر رو هم ذکر میگه شرب خم کردم لتداوی للمعالجه، این عذری در کنار اقرار به صورت متصل. این لا یصبت الحد. صورت دوم اینه که اقرار میکنه به اثرات که به شرب خمر با یک فاصله و به صورت منفصل، بعد میگه که اون مربوط به اون اقرار کردن به شرب مسکر به خاطر تداوی بود، معالجه بود یا اقراری در کار بود. منفصل نمیاد این ادعا میکنه. اقرار هم باز مثبت هست، برای اینکه با این منفصلن، این قرینه منفصله اقرار رو محدد میکنه و مقید میکنه و به خصوص که ایجاد شبهه هم میکنه و با قاعده توده دیگه این اقراری که به دنبالش آمده بوده که اجبار بود، اقرار بود یا مریض بودم، اون را از حیز انتفاع ساقط میکنه. بنابراین اقرار به خم به شرب وقتی که از همراه بشه با عذری در کلام خودش، چه متصلن چه منفصلن، این دیگه اقرار را از مثبتیت حد ساقط میکنه، اقرار میشه بیان بشه. بله در این دو صورت اگر اطمینان به این باشه که این عذر بی خودی داره میگه، اگر یه چنین اطمینانی باشه طبعا اون اقرار کافیه، ولی معمولا خب این اطمینان که نیست طبعا از خود او باید اقراری متمشی بشه و این اقرار اینجا طبعا ارزشی دیگه نداره. این دو صورت. صورت سوم این است که اقرار اون رو همین حکم چون اصلا اون اقراری یکی که کافی نیست، دومی هم که میخواد با او عدد ثابت بشه اقرار با قیده و میشه ارزش از شماست که این دو صورت در اقراره. صورت سوم در اقرار اینه که اقرار او مطلقه، همینجور اقرار کرده دوبار هم اقرار کرده، از شماست که و در لفظ هم قید چیزی نیاورده. خب اینجا چی؟ اصل در این نوع اقرارات که قیدی دنبالش نیست اینه که ظاهرش اینه که اقرار یعنی حالت خاصی نبوده که برای تداوی باشه یا اقراق اجباری باشه. ظاهرش اینه که وقتی میگه شرب خم کردن یعنی در حال اختیار بوده و برای تداوی اون هم نبوده، حمله بر این ظاهر میشه که برداشت اقلا اینه، الا این که قرینه ای قائم بشه، قرینه ای که از شاید که موجب اعتماد باشه و اطمینان باشه برای این که نه این مثلا آدم مریضی سابقه مریضی داره، یه قرائن و شواهد وجود داره که معلومه که شرب او به خاطر مثلا معالجه یا در یک جای خاصی بوده که معلومه که قرائنی داره برای اینکه او را مثلا اکراه کردن اجبار کردن.
نه اون معالجه تا چه برای اجبار
از فرد که بله گرفت که نیاد دیگه میشه همه چیز برده دواله داره. این هم در مورد قرینه. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره در این طرز سوم اینه که آیا این قرینه باید اطمینان بیاره، قرینه منفصل، قرینه حالیه، نه اون قرائن لحظیه که فرض اول و دوم بود. صورت اول قرینه لحظیه منفصل، صورت دوم قرینه لفظیه منفصل بود، صورت سوم دیگه قرائن حالی باشه نه قرائن لفظی. این صورت سوم فقط سوالی که وجود داره این است که آیا این قرینه ای که میخواد اقرار را از حیز انتفاع ساقط بکنه، یعنی قرینه ای که میگه این اقرار بوده یا برای معالجه بوده، آیا باید اطمینان بیاره یا اینکه نه؟ ظاهر عبارت اینه که ولو اقر به نحو الاطلاق و قامت قرینتون علا انه شربه و معذورن لم یثبت الحد، این قرینه علم آور و اطمینان آور باید باشه یا اینکه نه لازم نیست؟ عبارت ممکنه بگیم اطلاق داره عمه، به نظر میاد درستش هم همینه که قرینه گاهی اطمینان میاره گاهی اطمینان نمیاره، ولی شبهه جدی ایجاد میکنه. شبهه جدی یعنی احتمال قوی رو مطرح میکنه که این آقا معذور بوده. همین هم کافی است برای اینکه تو در مورد حدود شبهات اینجا میاد و حد رو نفی. بنابراین قرینه حالیه لازم نیست قرینه علم آوری باشه یا اطمینان آور باشه، همین قرینه ای که شبهه ایجاد بکنه کافی. و از شبهه که البته اونجایی که قرینه احتمالات ضعیفی رو ایجاد بکنه و الا ظاهر و اقلانه که میگن چون به خم کرده دوش مشکلی چیزی هم در کار نیست، طبعا اون دیگه ارزش اعتباری نداره. این هم از شبهه که از شبهه پس بنابراین یکی اون اقرار مدرسه این رو بحث کردیم، یکی شرایط مقر بود که بحث نکردیم اون قبلا بحث شده، و یکی هم اقراری که همراه با قرینه معذوریت. این هم سه قسم داشت که قرینه لفظیه و حالیه، لفظیش هم دو قسم بود و بحث شد. این هم یک مطلب بدید مسئله هم بود. مطلب بعدی هم اینه که به فرمان بلا یکفی فی ثبوتهی از رائحه از نکحه و احتمال العمر داره. یک بحثی وجود داره که آیا میشه در از شبت که در ثبوت شرب مسکر ما به قرینه اینکه بو میده دهنش اکتفا بکنیم و اعتماد بکنیم یا نه؟ یعنی اقرار یکیه از شبت که و بینم یک چیزیه، بحث این است که آیا با بو و قرائن و شواهدی که در دهان شخص هست میشود از شبت که اثبات کرد شرب مسکر یا نه؟ الان قاعده نمیشه برای که قرائن و شواهد ممکنه یک وجهی داشته باشه. نه، اولا ممکنه که شرب نکرده باشه، قرینه بویی که از دهانش میاد از جای دیگه پیدا شده یا ریخته تو دهن و بیرون ریخته نخورده، اینا همه احتمالات است که وجود داره. بله، نه اگه اقرار باشه که بحثی نیست، بدون اقرار نیست. نه، بس جدا شد. آیا از صورت که این کافی یا کافی نیست؟ الان قاعده کافی نیست، صورت که دهنش بو میده چون احتمالات دیگری وجود داره در اینکه اصل شرب هم شاید نباشه، چه برسه که اگرم باشه ممکنه با معذوریت بوده، مگر اینکه البته علم پیدا بکنه قاضی و علمش هم رو معتبر بکنه. این الان قاعده حالیه در جایی که اقرار نیست، همینجور یک شواهد و قرائنی وجود داره که این شخص شروع مسکر کرده، از جمله همین بوی دهان. میشه به این اعتماد کرد یا نه؟ جوابش اینه، اگر علم بیاره تابع اینه که علم قاضی به حجت بدونیم یا نه، اما اگر علم بیاره طبعا اینا مسکر نیست، میشه اعتماد کرد. فرض اینه که اقرار نیست، بینه هم نیست، یک قرینه و شاهدیست که اونم علم نیاورده، ولی دو نمیشه بشه اعتماد. بله، ابو حنیفه گفته است که با ثبوت رائحه یا اون بویی که از دهان میاد حد شرب مسکر ثابت میشه و حد جاری میشه. این هم بعد چیز که او گفته و دلیلی هم برش نیست، مگر اینکه بگیم منظورش جایی است که علم ایجاد بشه، ولی هیچ وقت با یک بوی دهان یعنی به این سادگی علم پیدا نمیشه که شرب مسکری کرده که موجب حده. اونا علم بشه، اگر علم ایجاد بشه اون وقت طبق همون مبنایی که به علم قاضی میشه عمل کرد یا نه، طبعا به طبق اون مبنا عمل کرد. این هم یک فرع دیگری که در مسئله هفته ما بوده، معمولا اینا مبانی داره که سابق و بحثای جدیدی نداره. مسئله هشتم مربوط به بینه، مسئله هفتم سلوب اثباتش رو به مسکر به اقرار بود که فروعی هم ضمن ذکر شد. مسئله هشتم که البته ضمن مسئله هفتم بحث به اصطلاح بو و اینکه این قرائن اعتبار داره نداره اینم مطرح شد. مسئله هشتم اقرار این است که باید بود به شاهدین عادلین اون بله اون که دیگه دلیل نمیخواد اون از کدام طبق قاعده است اقرار العقلا علی انفسهم جایز. یکی از موازین قضا و ثبوت جرائم که قاضی میتونه بهش اعتماد بکنه اقراره، اونم مستند به اقرار العقلا علی انفسهم جایز و عدمی که در باب قضا داشتیم اون طبق قاعده است. یعنی اگه مقیدی نیاد رو یک بار ثابت میشه، هر جا که دلیل بیاد یکی نه یکی کافی نیست اون قیدی میزنه. مثلا در باب زنا دلیل بود که با چهار بار باشه، مثل آقای خویونا چون اون اجماع را قبول ندارن، قاعده تدعو الحدود به شبهات هم را قبول ندارن به اون شکلی که ما معنا کردیم، یا این را مصداق اون نمیدونن، اون دو دلیل که تام نشد طبق قاعده یک بار کافیه. اون طبق قاعده است از کردیم دیگه، بحث نمیخواد، دلیل نمیخواد، همون دلیلش قاعده اول. مسئله هشتم اینه که باید بود و به شاهدین عادلین اقرار با بینه ثابت میشه، اینم دلیلی خاصی نمیخواد، برای اینکه در باب قضا و شهادات گفته شد که البینه تو علامن ادعا و یمین علامن انکر و ادله اعتبار بینه و شاهدین عدلین در جای خودش تک شد، اونم یه قاعده کلی، مگر جایی که بیاد بگه نه دو تا کافی نیست با چهار تا بشه، همون که در باب زنا و الا اصل اینه که یکی از مثبتات در مقام قضا بینه است، یعنی شاهدین عادله، یک نفر کافی نیست، بیشتر از یک نفر هم اگر نیاز باشه و دلیل میخوایی. قاعده اول و اطلاقات میگه بینه دلیل قضایی مستند قضایی. بعد این یک فرق بعد میفرمان ولا تقبل و شهادت و نسا منفردات ولا منفما. اینم برمیگرده به یک این حالا دیگه بله بحث کردیم دیگه چند دلیل وجود داره، یکی خود همین البینه سلام علیه راست و روایات دیگه و اجماع و هر پنج دلیل بود دیگه، اونم در جای خودش دیگه در قضا در قضا اینطوره، گفتیم ادله ای است که اومده تغییر داده اعتبار خبر استفه و خبر استفه را ولی الان اینطوره که خبر استفه قاعده اولیه این است که خبر استفه معتبره، منتها در موضوعات بعضی به طور کلی میگن تغییر خورده و در باب قضا دیگه تقریبا اجماعه، اختلافی نیست که با تغییر نباشه، اما در موضوعات اصول کلی اینطور هست نیست، اون یه اختلاف جدی وجود داره در مطلق موضوعات بینه لازمه، یا اینکه نه در جایی که امر قضایی باشه در مقام قضا باشه باید بینه باشه، در قضایش اختلافی نیست که باید بینه باشه و یک نفر چیزی ثابت نمیشه. یک نظر اینه که در غیر قضا هم در موضوعات همینطوره باید بینه باشه، مثل طهارت و نجاست اونها. یک نظر اینه که نه با قول واحد هم در طهارت و نجاست اونها میشه اعتماد کرد، اختلاف جدی در غیر باب قضا در موضوعات هست، اما در روایات و احکام اونها نه خبر استفه حجت اونطوری که میبینیم، یه خبر هم که بیاد میشه بشه اعتبار کرد. اینم این اصل موضوع کتب و قاعده است. بحث فرع بعدی اینه که شهادت زن در اینجا مقبوله یا نه، و اگر مقبوله به تنهایی مثلا چون هر دوتا در حکم یکیه چهار تا زن کافیه، یا اینکه به صورت منظم میشه مثلا یک نفر یک مرد با دوتا زن، این هم یه بحثیست که در جای خودش مطرح شده. اینجا هیچ دلیل خاصی در باب شروع مسکران حالا راجع به شهادت زن نداره، تابع اون قواعد کلیست که در باب شهادات گفته شده. یک نظر که نظر امام هم اینجا همینه اینه که اصلا اصل اینه که شهادت زن در حدود قبول نیست، نه منفردن نه منجمن، جاهایی که قبول دلیل خاص میخواد، مثل که در باب زنا اونا دلیل خاص اومده که به صورت منظم قابل قبوله. دقت کردید؟ این یک نظره. اگر کسی این رو بگه، اینجا هم همین فتوا رو میده. امام فرمودن ولا تقبل شهادت النساء، نه تنهایی یعنی چهار تا زن و نه منظم یعنی یک مرد و دو زن، هیچ کدومش قبول نیست. این اون معنی. یک مبنا هم این است که شهادت زن در حدود به صورت منظم قبوله، به صورت منظم قبوله. بعضی هم این رو میگن، زاره های خویونو همین فرمودن. و اما اینکه شهادت زن به صورت منفرد قبوله، ظاهرن قائلی نداره. بنابراین دو قول وجود داره، یکی اینکه شهادت زن مطلقا قبول نیست، نه منفرده و نه منظمه. یه قول اینه که منفردن قبول نیست، چهار تا زن قبول نیست. اما اگر یکی مرد باشه و دو زن به صورت انضمامی با مرد باشه، این قبوله که دو نظره. و این هم تابع همون نظر کلی است که ما در باب شهادات اون رو بپذیریم، که من فکر میکنم اونجا منظمن را قبول کرده، اینجوری که اجمالا الان به ذهنمه منظمن قبول کرده. این هم تابع اون بحث اونجاست. اینجا چون دلیل خاصی در باب شهود مسکن نیست، هرچی اون قاعده پایش شده، اینجا تابع همونه. ولی از این هم عبور بکنیم. بعد هم اشاره به یه موضوعی میکنن که در باب شهادات ما مفصل راجعش صحبت کردیم، و اون اختلاف شهاداته. اگر دو نفر این که آمدن بسن این مسکر آشامیده، در خصوصیات اختلاف داشتن، یکی میگه از شهاد که اون شرب مسکر کرد مثلا دقوا خورد، یکی میاد میگه که خم نبیز خورد، اصلا اختلاف داره شهاداتش، یا در اون وقت خورد اون میگه در اون وقت خورد. طبعا اختلاف در خصوصیات که باشه، تو اون نظری که قابل هم پایش شدن، اون دیگه شهادت نمیشه، قابل قبول نیست، باید این خصوصیات متوافق باشه. بله، اگر یکی مطلق بیاره بگه شرب خم کرده بدون اینکه خصوصیات رو ذکر کنه، اما اون دیگری بیاد بگه که شب شرب خم کرد یا فقا خورد، یا مثلا یه چیزی که اون مطلق مقیده میتونه به هم منطبق بشه، اون البته اشکالی نداره. اینم برمیگرده به همون بحثی که در شهادات مفصل بحث کردیم و روایات فکر میکنم 8 تا روایت داشته، یک بحث این پیچیده بود در جای خودش، که توافق و انطباق شهادت ها میگفتن شرطه، و الا وقتی شهادت با دو تا در بیاد با هم مخالف باشه ثابت میشه. این هم اشارت که مطلبی است که در اونجا گفته شده، البته ویروکاری های زیادی داشت که در جای خودش دیگه. اجمالا دیگه که نباید شهادت های این دو نفر تعارض داشته باشه، ولی اگر تعارض داشته باشه طبعا نمیشه، اعتباری نداره. اما اونجایی که یکی مطلقه یک خصوصی را ذکر میکنه، دیگه اون تعارضی در کار نیست. این هم در این خصوص که تابع باز اون بحث های سابقه. این دو مثبت شد، یکی اقرار که گفتیم با دو بار باشه، و یکی هم بیانه که مثل سایر موارد هم بیانه کافی. این دو راه علم هم که گفتیم، اگر قرائن و شواهدی جمع بشه که علم‌آور باشه برای قاضی که این شخص شده مسلم کرده، این علم تابع اون یک از اون اقوالی که در اعتبار علم قاضی بودیم. ما اصلش رو معتبر می‌دونستیم، یک تفصیلی می‌دونیم که جزئیات چرا فراموش کردن، ولی اصل علم قاضی می‌تونست معتبر باشه. بزارم می‌کن علم می‌باد مسلم که مستند به حس باشه، یه قیلی دیگری هم بهش می‌زدیم بازم می‌دونیم مثلا نمی‌دونم یکی دو تا دیگه قید هم می‌زدیم. این هم بحث مثبتات قضا. مسئله نهم بحث اینه که الحد و فشور همانون جلده، چند شلاق حد شرب خمره. ایشون میفرمان الحد و فشور همانون جلده، کان الشارب و رجل او امرأه و الکافر اذا تظاهر به شربه به حد و حد. اون بحث کافر رو جدا بحث. اما اصل این که حد در شرب خمر 80 تا، این مستند به کجاست؟ این امری است که درش هیچ اختلافی بین فقها نیست، و روایاتی هم که اینجا اثر که در این باب وارد شده، در دو باب از این ابواب، یکی ابواب هست همین جلد 18 ابواب هست مسکر باب 3 و یکی هم باب 6 هست. روایاتی در این دو باب هست که دلالت میکنه که 80 هست. ارشاد که فقط نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که این روایات دلالت میکنه که ابتدا میدونید شرب خمر خیلی رواج داشت در جامعه جاهلی، هم تحریمش مرحله ای بود به این شکل اول گفتن در قرآن که نماز که میخونید اینجور نباشه، بعد دیگه آرام آرام آیات بعدی آمد در چند مرحله آمد جلو و اعلام کرد که این نماز خمر را میگذره و اعضا لیستم من عمل شکر و ممنوع کرده. اصل حرمتش و ممنوعیتش تدریجی در آیات قرآن ظاهر روایات اینه که این حدش هم تدریجی بود. اول مثلا با یک کفشی با یک چند تا شنداق این چیزی میدادن شکلی به شرب خمر میکنه، مثلا آرام آرام اومد این شرب خمر به اون حد واقعی ایستاد. این چیزی که حالا من بعضی روایات رو در این زمینه میکنم از شاید که اون جایی که گفته 80 روایتش خیلیه، حالا یکی دو تا شما چند تاشو میکنید. یکی این روایت باب 3 از ابواب حد مسکر حدیث اوله صفحه 466 داره که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن ابی بصری. سند این همون محمد بن عیسی عن یونس که با معتبر نداریم به دلیل خاصی که قال قلت له کیف کان یجلد رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم چطوری پیغمبر اکرم در جلد می‌کردن؟ قال امام صادق فرمودن کان یجلد به نعار، با کفش به اون شخص شارب خم می‌زد. این شارب می‌آوردن که یک مقدار در این زدن افزونی افزونی ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف علی ثمانی. بعد از اینکه همینجوری این که هر بار یک چند تایی اضافه می‌کردن ادامه داشت تا اینکه زمان عمر رسید و عمر از امیرالمؤمنین راهنمایی خواست و امیرالمؤمنین 80 تا را مبنا قرار داد. این هم نشون میده که در حکم همون 80 تا بوده، ولی در مقام اجرا برای اینکه آرام آرام جا بیفته این قدم به قدم افزوده شده. اشار به ذالک علی علی عمر رضی الله عنه. روایت این روایت هست. روایت دوم که سند معتبر دارن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن حزام عن حسین عن زراره از شاد که بله این روایت بودید که در یه مورد مثل امیر المومنین 40 تا زهر، این مال اون وقتی که در زمان عمره و میگه عمر از امیر المومنین خواست و امیر المومنین خودشون آمدن زدن و 40 تا زهر، این معلوم شد منعله نهایی همین زرد کردید. روایت سومه، روایت سوم عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله، سند بسیار مطمئنی داره. قال قلت له علیت النبی کیف کان یضرب الخمر، پیغمبر چطور شلاق میکرد؟ حضرت جواب دادن که کان یضرب بالنعال و یزداد اذا اتی بالشاعر، حدیجن اضافه میشد ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على 80 فرسید به 80 تا و اینجا متوقف شد. اشار به ذلك علی على عمر فرسی اینها، این که بر 80 تا توقف کرد چیزی بود که علی رضی الله تعالی علیه به عمر گفت و او هم اونرا پسندید. بله آره قبل از این بود که این جواب ولی زمان عمر بود به امیر المؤمنین هم داد، امیر المؤمنین هم فضره به او 40 تا نه زمان عمر بوده امیر المؤمنین 40 تا زد، معلوم شد که اون دسته که به 80 تا رسید اون متأخر بوده و اون دیگه که رسید دیگه اون مبنا شد. این خاص نبود نه خیلی نمید روایت اول مثل بوم هشتاد هایی بود که عمر از امیر المؤمنین خواست و امیر المؤمنین به هشتاد تا داد. نه زمان عمر ما هر سه تا روایت رو من اول میکنم. انا ابی عبدالله قلت له کیف کان یجلد رسول الله، قال کان یضرب بالنعال و کفش میزد طرف و یزید کل ما اوتی به شاره هر باری هم که اومده چند تا کفش بیشتر میگرده لرده ایده خود ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف علا تمامی همینجور اضافه میشد تا به تمامی رسید این که یه اشار به ذالک علیون علیه السلام علا عمر فرزی یعنی از زمان پیغمبر اضافه میشد بعد همینجور تا زمان عمر که اشار علیون به تمامی فرزی این رو هست روایت دوم اینه که اقیم عبید الله بن عمر فقط شر و تن فامر بهی عمر ان یذلب فلم یتقدم علیه اعظم عبید الله بن عمر به خم کرده بود هیچکی جرأت نکرد بیاد بزنه دیگه حتی قام علی جون امیرالمومنین پاشد از سالت نفع از مهمی لها طرفان به شلاق خاصی که دو طرف داشت از ضربه به ها اولی چل بزن روایت سوم این همونه علی تقلبی که به پانیت رو سقن پانیت رو به نعال به یزداد و لاعوتی به شاره ثم لم یزد الناس یزیدون حتی وقف علی تمامی اشار از ذلك علی علیه السلام علی عمر و رضی الله عنه این رو باید که جمع بکنیم نشون میده که این اصل حکم همون 80 تا بوده متا در مقام اجرا تدریجا پیغمبر خودش چند تا میزد بعد کمی اضافه کرد بعد از پیغمبر هم اضافه میشد حتی زمان امیرالمومنین خودش و عمر گاهی در حد همون 40 تا اونها بود تا رسید به 80 تا که دیگه متوقف شد و این شد حکمی که دیگه تغییر نمیکنه
می‌گم که از هم اول 80 تا بذارم رو
این تدریجی در کار بود دیگه برای چون خیلی شدتن مشکل بود برای شده و اون وقت 80 تا در روایات فراوانه دیگه باب 3, 4, 5, 6 این رو ببینید مکرر فراوان آمده ببینید این روایت اگر خودش تنها بود این احتمال درش بود بله که سن لم یزیدون حتی وقف علی تمامی اشار به ذلک علیه اما وقتی که میبینیم که خود امیرالمومنین یا در زمان بعد هم پایی کمتر از اون بود این نشون میده که قضیه نهایی نشده بوده در زمان پیغمبر اکبر و اون زمان مثلا نهایی شده در هر حال اون که جمع بین این روایات رو بخوام بکنیم اینو میرسونه که حکم الهی همون 80 تا بوده منتها در مقام تطبیق این جزء اختیارات حاکم بوده جزء اختیارات حکومته چون میده به جامعه پذیرش نداره مسائل اینجوری داره اینو نمیاد از اول 80 تا بکنه آرام آرام اینو افزایش بده تا بخش بکنه و اما در اینکه اصلش 80 تا هست و هیچ اختلافی نیست روایات زیادی هم دلالت میکنه منتها در مقام تطبیق این حکم شرعی یک تدریجی در کار بوده و این به همون جنبه اختیارات حکومت و حاکم در میاد.